ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. در پی تیراندازی در دانشگاهی در کشور ترکیه 4 تن کشته شدند. رؤسای جمهوری ایران و روسیه درباره برجام گفتگو کردند. و تازه ترین ساخته اصغر فرهادی به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره کن برگزیده شد. در پی تیراندازی در دانشگاهی در شهر اسکیشهیر در شمال غربی ترکیه 4 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آناتولی این تیراندازی در روز پنجشنبه در دانشگاه عثمان غازی رخ داده است. این خبرگزاری فرد تیرانداز را محققی در دانشگاه معرفی کرده و می‌افزاید کشته شدگان معاون رئیس، منشی و 2 تن از مدرسان این دانشگاه بودند. خبرگزاری دوغان میگوید فرد تیرانداز توسط پلیس بازداشت شده است. هنوز انگیزه این حمله مسلحانه مشخص نیست. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین میگوید رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز چهارشنبه درباره برجام با یکدیگر گفتگو کردند. آقای پسکوف میگوید در دیدار 2 جانبه ولادیمیر پوتین و حسن روحانی در آنکارا بر لزوم ادامه اجرای توافق هسته‌ای میان قدرت‌های جهانی با ایران تأکید شده است. سخنگوی کرملین گفته است گفتگوی کوتاه طرفین درباره برجام در این باره بوده که هر گونه انحرافی از توافق نامطلوب است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا 22 اردیبهشت ماه به متحدان اروپایی خود فرصت داده تا آنچه نقص‌های توافق می‌داند را اصلاح کنند. آقای ترامپ هشدار داده است که در غیر این صورت آمریکا از برجام خارج خواهد شد. 22 اردیبهشت ماه مهلت 120 روزه تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران به پایان می‌رسد و آقای ترامپ گفته است که دیگر دستور تعلیق تحریم‌ها را صادر نخواهد کرد. و سرانجام این که تازه ترین ساخته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم کن برگزار شد. این فیلم به نام همه می دانند به زبان اسپانیایی است و ستارگانی چون پنلوپه کروز و خاویر باردم در آن نقش آفرینی می کنند. فیلم همه می دانند همچنین به عنوان یکی از فیلم های بخش مسابقه جشنواره کن انتخاب شده است. اصغر فرهادی 45 ساله در عرصه بین الملل بسیار تحسین شده و تا کنون از جمله 2 بار برای فیلم های جدای نادر از سیمین و فروشنده موفق به دریافت جایزه اسکار شده است. ساعت 6:03 است در ایران. شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان بودید از رادیو فردا. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به خط پایان مأموریت خودشون در سوریه رسیدند و در آینده نزدیک از این کشور خارج خواهند شد. با این همه در بیانیه کاخ سفید اشاره شده که نیروهای آمریکایی تا زمان شکست کامل نیروهای گروه حکومت اسلامی همون داعش در کشور سوریه باقی خواهند موند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم بهروز کارونی.
سخنگوی کاخ سفید با اشاره به آنچه پاکسازی منطقه از گروه حکومت اسلامی نامید گفت، حضور نیروهای آمریکایی در کنار متحدان کرد و شبه نظامیان عرب دیگر منطقی نخواهد بود. سارا هاکبی سندرز افزود آمریکا و متحدانش مصمم به پاکسازی کامل سوریه از گروه حکومت اسلامی هستند، هرچند مقدار کمی از این نیروها هنوز در سوریه باقی ماندند. با این همه او افزود آمریکا و متحدانش متعهد به از بین بردن بقایای اندک این گروه در سوریه هستند. پیش از سخنان سخنگوی کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود نیروهای این کشور به زودی از سوریه خارج می‌شوند و به آمریکا باز خواهند گشت. او پیش از این هم اظهار نظر مشابهی مطرح کرده بود، امری که روسیه از آن استقبال کرده است. روسیه یکی از متحدان اصلی حکومت بشار اسد به شمار می‌رود. آقای ترامپ در دوره تبلیغات ریاست جمهوری سال 2016 گفته بود اولویت دولت باید مسائل داخلی و چالش‌های آمریکاییان باشد و نه مسائل متعدد بین‌المللی.
ما داریم بر داعش غلبه می‌کنیم و به زودی از سوریه خارج می‌شیم. بذارید حالا بقیه به این موضوع رسیدگی کنند. خیلی زود، خیلی زود. ما 100% اون چه که برخی بهش میگن خلافت یا سرزمین رو خیلی زود پس میگیریم و از اونجا خارج میشیم و به کشورمون برمیگردیم، جایی که بهش تعلق داریم و میخوایم اونجا باشیم.
در همین حال به نوشته روزنامه واشنگتن پست، جیم ماتیس وزیر دفاع و جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشستی در روز سه‌شنبه با حضور دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش او که چه دوره زمانی برای شکست 100% گروه حکومت اسلامی در نظر گرفتند، گفتند که این کار احتمالاً نه سالها بلکه ماها طول خواهد کشید. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ ضمن موافقت با آنان گفته بود که ارتش آمریکا می تواند نیروهای امنیتی محلی را آموزش دهد. به نوشته واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان در این گزارش نیامده است، اما آقای ترامپ گفت نمی‌خواهد 6 ماه بعد گفتگوی مشابهی در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه داشته باشد. او هفته گذشته گفته بود که آمریکا هزینه معادل 7 تریلیون دلار در خاورمیانه خرج کرده که هیچ سودی نداشته است. دونالد ترامپ افسوده بود ما خیلی زود از سوریه خارج خواهیم شد، بگذارید مردم خودشان به امور برسند. پایان نقل قول. اما همه مقام‌های آمریکایی مانند رئیس جمهوری این کشور فکر نمی‌کنند. برای مثال خبرگزاری آسوشیتد پرس هفته گذشته در گزارشی به نقل از مقام‌های رسمی آمریکا که نامی از آنها نبرد، نوشت گروه مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ از جمله مایک پومپئو نامزد او برای تصدی سمت وزارت امور خارجه آمریکا با خروج شتاب زده از سوریه موافق نیستند و نقطه نظرات خود را در این مورد با او مطرح کردند. همچنین در دیماه سال گذشته رکس تیلرسون وزیر خارجه وقت آمریکا گفته بود نیروهای این کشور برای جلوگیری از بازگشت حکومت اسلامی و القاعده و همچنین برای مقابله با افزایش نفوذ ایران در سوریه، یعنی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد، در این کشور باقی خواهند ماند. در این میان شهرام چوبین تحلیلگر مسائل استراتژیک در سوریه بر این اعتقاد است که اگر آمریکا بخواهد از سوریه خارج شود، فرصتی برای نقش آفرینی در آن کشور نخواهد داشت.
به نظرم خروج از سوریه در این مقطع آمریکا را از داشتن هر گونه نفوذی در آینده آن کشور محروم می کند و به این معنی خواهد بود که آمریکا در هر گونه بازسازی آتی هم نقشی نخواهد داشت، چون رابطه با روسیه هم اکنون خیلی بد است. شانس ایجاد یک هماهنگی برای نوعی توافق که مورد حمایت بازیگران منطقه‌ای هم باشد کمرنگ است، زیرا اگر قدرت‌های خارجی اصلی نتوانند بر سر این موضوع توافق کنند، شانس اینکه قدرت‌های منطقه‌ای بخواهند در این زمینه به نتیجه برسند وجود نخواهد داشت.
پیشتر جنرال جو ووتل فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه روز سه‌شنبه گفته بود بخشی از کار برای برقراری ثبات بر عهده نیروهای نظامی آمریکایی است.
گزارش بهروز کارونی شنیدی درباره تازه ترین تصمیمات کاخ سفید در خصوص حضور یا عدم حضور نیروهای آمریکایی در خاک سوریه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جدال روسیه و غرب بر سر پرونده سرگئی اسکریپال همچنان ادامه داره. روسیه که پیشنهاد تحقیقات مشترکش با بریتانیا درباره مسمومیت این جاسوس سابق روس در سازمان منع تسلیحات شیمیایی رد شده، حالا خواستار برگزاری یک نشست اضطراری در شورای امنیت سازمان ملل در این رابطه شده. لندن و متحدانش روسیه رو مسئول نخستین حمله شیمیایی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم میدونند، اما روسیه انگشت اتهام رو به سوی سازمان‌های اطلاعاتی غربی نشانه رفته و میگه که غرب است که روسیه هراس است. جزئیات بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
روسیه انتظار دارد شورای امنیت سازمان ملل پنجشنبه برای بررسی پرونده اسکریپال جلسه اضطراری تشکیل دهد. این نهاد دقیقا 1 ماه پیش در این رابطه نشستی داشت که تهران، لندن، مسکو را به سوی قصد به سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روس متهم کرد و متحدانش به ویژه آمریکا حمایت صریح خود از اقدامات بریتانیا را اعلام کردند. چهارشنبه سازمان من تسلیحات شیمیایی وابسته به سازمان ملل به درخواست روسیه جلسه اضطراری تشکیل داد و تیان مسکو خواستار دستی بی به مدارک شد که بریتانیا به همکاری آمریکا، فرانسه و بازرسان بین المللی در رابطه با این پرونده جمع‌آوری کردند و همچنین پیشنهاد داد تحقیقات جدید با مشارکت روسیه در این رابطه آغاز شود. اما تنها 14 کشور از 41 عضو کمیته اجرایی این سازمان از درخواست روسیه حمایت کردند و تنها 5 کشور از جمله ایران و چین که مشترکاً به روسیه تقاضای تحقیقات جدید کرده بودند به آغاز تحقیقات مشترک رای دادند. بریتانیا از نتایج این رأی‌گیری استقبال کرد اما روسیه آن را نقض حقوق بین الملل دانست. باریس رژنین تحلیلگر سیاسی معتقد است پس از شکست در سازمان من تسلیحات شیمیایی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل موضع بریتانیا را به چالش خواهد کشید.
زمان آن رسیده که مقامات بریتانیایی اسنادی که بر اساس آن روسیه را متهم کردند ارائه دهند. تا کنون منطق این اتهامات این بوده که اگر موجودی مثل اردک راه می رود، پرواز می کند و صدایش شبیه است، پس حتما اردک است. مشخصاً کاسه صبر غرب از دروغ‌های روسیه لبریز شده، به خصوص که مسکو حتی این روزها پیرامون تولید ناویچوک در روسیه به روشنی دروغ گفته. اما اکنون مسکو دست بالا را در این بازی گرفته. اظهارات عجولانه وزیر خارجه بریتانیا دال بر ثابت کردن منبع روسیه ناویچوک و رد این ادعا از سوی پژوهشگاه شیمی بریتانیا و به ویژه توییتی که وزارت خارجه بریتانیا در همین رابطه منتشر و متعاقباً حذف کرد، انتقادهای دولت بریتانیا از سوی اپوزیسیون و رسانه‌های این کشور را به دنبال داشت و برای روسیه فرصتی طلایی به وجود آورد که بین لندن و متحدانش تفرقه بیاندازد و در تحقیقات مانع تراشی کند.
سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس به همراه دخترش یک ماه پیش در شهر سولزبری در جنوب انگلیس روانه بیمارستان شدند و سه‌شنبه پژوهشگاه نظامی شیمیایی بریتانیایی پورتن داون اعلام کرد با اطمینان 100% تایید میکند این دو با عامل اعصاب از نوع نویچوک مسموم شدند. در این حال رئیس این پژوهشگاه گفت که آنها نتوانستند محل تولید این عامل را مشخص کنند. اما نشریه های بریتانیایی تایمز و دستان به نقل از منابع خود نوشتند به کمک سازمان های اطلاعاتی بریتانیایی محل آزمایشگاه در روسیه که احتمالاً این عامل اعصاب را تولید کرده شناسایی شده. به اذعان چند شیمیدان روس، نویچوک در دهه 90 میلادی در اتحاد شوروی کشف شده بود و در حالی که مقامات روس در ابتدا تأکید می‌کردند که نویچوک هیچگاه در روسیه تولید نشده، سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه گفت 20 کشور در جهان قادرند این عامل اعصاب را بسازند. روسیه دست داشتن در مسمومیت اسکریپال را به شدت رد می‌کند. و پنجشنبه وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی در کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو بار دیگر ماجرای اسکریپال را صحنه سازی و اتهامات لندن را پوچ توصیف کرد. یوری رامانینکا تحلیلگر سیاسی معتقد است جدال روسیه و غرب همچنان ادامه خواهد داشت.
غرب معتقد است که رویکرد روسیه تجاوزگرایانه است و در اصل ماجرای اسکریپال باعث شد که کشورهای غربی سرانجام درباره سیاست‌های روسیه به وحدت نظر برسند. مشخصاً در روزهای پیش رو شاهد افزایش تنش خواهیم بود تا روسیه در انزوا قرار گیرد.
ماجرای اسکریپال باعث بزرگترین جنجال دیپلماتیک بین روسیه و غرب پس از پایان جنگ سرد شده. بریتانیا به همراه 28 کشور و سازمان ناتو در اقدام هماهنگ حدود 150 دیپلمات روس را اخراج کردند و مسکو پاسخ مشابه داد. در حالی که لندن اقدامات تنبیهی بیشتر را بررسی می‌کند، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که واشنگتن تحریم‌های جدید علیه روسیه در رابطه با اتهام دخالت در انتخابات آمریکا اعمال می‌کند که این بار حلقه از اولیگارش‌های نزدیک به دولت روسیه را در بر خواهد گرفت. مسکو دخالت در امور داخلی آمریکا را نیز رد می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا رو شنیدید درباره ادامه جنجال‌ها بر سر پرونده سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس. میتونید برای پیگیری باقی خبرها حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در اونجا گذشت از مطالب تحلیلی ما در مورد وقایع روز میتونید برخی از گزارش‌های رادیویی رو بشنوید یا همچنین بخش‌هایی از برنامه‌های تلویزیونی رادیو فردا رو تماشا کنید. در ادامه شما دعوت می‌کنم تا با همکارانم در ایستگاه پنج شنبه همراه بشید.